مباحث جناب آقای دکتر میر غضنفری در تاریخ 3 آذر سال 1390.
برنامه‌مون بر این هست که روش حفظ سلامتی رو مطرح
بخواییم بگیم که نقطه قوت طب سنتی و روح طب سنتی حفظ سلامتیه، مقدم بر درمان بیماری.
سلامت در خانواده.
جناب آقای دکتر میر غضنفری سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، شما و همه مردم عزیز شنوندگان محترم سلام عرض میکنم در خدمت با ادامه مطالب.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه وقت خودتون رو امروز هم در اختیار برنامه خانه مه گذاشتید. جناب آقای دکتر میر غضنفری، ما هفته پیش به نوع غذاهایی که برای مصرف گفتیم انتخاب میکنیم باید خوب باشه، سالم باشه، چرا که میخوایم هم خودمون بقای سالمی داشته باشیم و هم نسل ما بقای سالمی داشته باشه. بعد این میطلبه که ما مزاجهای خودمون رو بشناسیم، به تبع اون روحیات خودمون رو هم میشناسیم، خلقیات ما هم بسیار متعادل خواهد شد. چرا که فرمودید علم ادیان در کنار علم ابدان بسیار مهم هستش، علم طب همون جوری که علم بدن هم گفتید در جای خودش بسیار مهم هستش. بعد فرمودید اعضا از اخلاط تشکیل میشه در دوران جنینی، در دوران بزرگسالی هم تا 30-40 سالگی این اعضا و جواره بازسازی و کامل میشن، دوباره این اعضا از همون اخلاط هستش، اخلاط هم از غذا و هضم سالم. امروز در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکر، شما کار ما رو بسیار ساده میکنید و خیلی خوب جمع‌بندی و ارائه میفرمایید اول هر قسمت. بله، خب همونجوری که فرمودین اهمیت اخلاق و اداب هست، چه برای ایجاد یک جنین و نوزاد سالم، چه برای حفظ خودمون، بسیار انشاءالله سعی کردیم که جا بیفته و توی عمل انشاءالله مردم رعایت بکنن. در مورد بحث اعضا، خب از دیدگاه طب سنتی اعضا رو به دو دسته کلی تقسیم میکنن. بعضی از اعضا ساده تر هستن مثل پوست، مو، ناخن. اینها علم امروز معمولا اینها رو با واژه بافت شناسی میگه، یعنی یک نوع سلول بیشتر ندارن. دونه بعضی از اعضا پیچیده ترند مثل قلب، مغز. اینها فقط این رو میخوام عرض کنم که ممکنه بیماری و ضایعه توی هر کدوم از اینها اتفاق بیفته. ممکنه در واقع در یک در پوست یا ناخن اینها فقط اتفاق بیفته، یا یک در بخشی از عضله، یا اینکه نه ممکنه کل مثلا کبد رو بگیره، کل مغز رو بگیره. حکما به اینها توجه داشتن و از نظر اهمیت و از نظر پیچیدگی اعضا رو طبقه بندی کردن. حالا اهمیت کاربردیش هم برای مردم عزیز میگم که چرا من اینا رو دارم عرض میکنم. ببینید مثلا بعضی از اعضا رو حکمای طب سنتی با واژه اعضای رئیسه ازشون نام بردن، یعنی اعضای بسیار مهم به قول معروف حیاتی تر، مثلا قلب، مغز، کبد رو اینها رو اعضای رئیسه برای بقای خود شخص ازش نام بردن.
درسته؟
یعنی باید اینها سالم باشن تا خود شخص سالم بمونه و زنده بمونه، یا برای بقای نسل اون قدرت و ارگان هایی که در تولید دخالت دارن، حالا چه تخمدان ها چه بیضه ها. اعضای دیگه در اهمیت‌های بعدی قرار می‌گیرن. یکی از اهمیت‌های این بحث این استش که خیلی از اوقات ما می‌بینیم توی بحث درمان شخصی به ما مراجعه می‌کنه، یکی از اعضای خیلی مهمش به دفعه درگیر شده. طب سنتی زیباییش و جالبیش این هستش که یکی از چیزای قشنگی که ما درش می‌بینیم این استش که وقتی که در سیر درمان قرار میده شخص رو با یک روش طبیعی و سالم، به تدریج خیلی از موارد ما میبینیم که اون بیماری، اون ضایعه، اون مشکل از عضو اصطلاحاً مهمتر یا رئیسه یا شریف که مثلا همون قلب یا مغز و اینها باشه به عضو با اهمیت کمتر منتقل میشه، مثلا به پوست منتقل میشه. مثلا شخص میگه که آقای دکتر طی دوره درمان من یه چند روز یه دفعه جوش ریختم بیرون، یه دفعه کهیر زدم، ریزش مو پیدا کردم حتی، و ولی خب برطرف شد، الان دیگه موهام خیلی قوی شده و خوب شده. و ما خیلی بعض اوقات این رو پیش بینیش رو به شخص میگیم، میگیم که اگر طی دوره درمانی تو شدی به قول اون چیزی نیست، شما تحمل کن. این خودش نوعی استفراغاته، یعنی فراغت بدن از مواد زائده که میشه در واقع انتقال بیماری، و این خیلی جالبه. مثلا شما ببین اگر فشار خون زیاد بشه در پزشکی رایج هم این چیزو تعریف شده، مثلا این میره در عروق بینی باعث خونریزی میشه و این منتقل نمیشه به مغز که یک عضو شریف و مهمه. این رو میخوام عرض کنم که اگر افرادی همین الان تصمیم گرفتن مزاجشون رو اصلاح کنن، مشکلاتی توی یک از اعضای مهمشون دارن، ممکنه طی اصلاح مزاجشون علائمی توی اعضای چی با اهمیت کمتر پیدا کنن. نترسن، نگران نشن، زودی نرن به متخصص پول آقا من موام شروع کرده ریختن، زود زنگ نزنن، زود اینا رو توجه داشته باشن که طبیعی هست. و خیلی از اوقات هم هست که ما در سوالیم دینی هم داریم، به حال یه مقدار ریزش باید اول صورت بگیره تا اون
رویش
سبز میکنه احسن رویش خیلی خوبی رو داشته باشه و سلامتی، چون که بعضی از اوقات واقعا اون پوست اصلا غیر طبیعی است دیگه و یک باید لایه ریخته بشه ازش که ما بعضی از وقتا طی اصلاح مزاج اصلا این رو داریم، یا موها یا اون ناخنی که روش کرده اصلا غیر طبیعی است و یا غیره. حالا این نکته رو من داخل پرانتزی عرض کردم و بریم سراغ بعضی از اعضای مهم. پس بدن روی کردش بر این ازش که اعضای مهم و حیاتی رو سعی و سالم نگه دار. چرا؟ چون که اونها برای بقا مهم هستن. خیلی از اوقات هم ما میبینیم مثلا میگه آقای دکتر من مثلا قبل از این که قلبم اینجوری بشه، قبل از این که مثلا دچار این مشکلات مغزی یا روحی روانی مثلا این سکته و اینها بشم، مثلا دیدم پوستم اینجوری شده بود، دیدم موهام اینجوری شده بود، دیدم که مثلا عضلاتم میگرفت. توی اعضای با اهمیت کمتر یه علائمی رو پیدا میکنه اگر اونها بهش توجه نشه. اگر متاسفانه طبق روالی که آدم خیلی از جاها توی طب رایج میبینه مسکن داده بشه، تخدیر صورت بگیره، علامتی اصطلاحاً کار بشه، یعنی اون علامت رو بپوشونن، جوش زدی خب اینا بزن که دیگه جوشت از بین بره، یا دنبال علت نباشیم، اینها یک در واقع آلارم ها و یک هشدارهایی است که خداوند برای ما گذاشته که ما با همین دائم سطحی خودمون، با همین اعضای کم اهمیت خودمون که قابل لمسن، قابل دیدن هستن، مواظب باشیم که یک مشکلی برای ما ایجاد شده جلوشو بگیریم. اگر افراد سوال کنن ما این یک نکته دیگر هم بگم، مثلا بگن که گرمترین عضو بدن کجاست، ما میگیم قلبه، یعنی طب سنتی میگه قلب گرمترین عضو بدنه. بنابراین گرم ایجاد اگر زیادی از حد بکنیم، مثلا فلفل، دارچین، زعفران و اینجور مسائل رو که من با مثالم میگم، بعضی از افراد هستن که اینها سریعا واکنش میده قلبشون یا همون دل از دیدگاه طب سنتی این واجه بیشتر، مثلا تپش قلب میگیرن، مثلا خودشون ضربان قلبشون رو میفهمن، ناآرامن، فشارشون بالا میره، پمپاژ قلبشون تسریع میشه، مخصوصا تو فصلهای گرم این اتفاق بیشتر میفته، مخصوصا در افرادی که مزاج پایشون هم گرمه.
درست.
چون قبلا ما این صحبت ها رو کردیم دیگه، الان انشالله افرادی که برنامه ها رو دنبال کردن دونه دونه حالا داریم به اعضای مهم نگاه میکنیم. یا مثلا سردترین اعضا استخوانه که از دیدگاه های طب سنتی تا حدی مصرف چیزهای سرد و خشک، مثلا همین کشک و کلسیوم و اینها برای استخوان خوبه، لبنیات تا حدش با رعایت های دیگرش با رعایت مزاج و اینا برای استخوان، ولی خب از اون حد بگذره نخیر، کمتر بشه یا بیشتر بشه دچار اشکال میشیم. مرطوب ترین اعضا چربی هست، بنابراین کسایی که خیلی چاق میشن، چاقی از نوع چربی پیدا میکنن، رطوبت بدنشون چی میشه؟ خیلی بالا میره. اینا دچار پف کردگی میشن، تو این فصل خنک و سرد تو مخصوصا زمستون بسیار آسیب ببینن، بسیار اذیت میشن، مفاصلشون یه باد بخوره سرما میخورن، عرض کنن که و دچار مشکلات میشن. اینا رو خوبه ما بدونیم که اگر کدوم عضو توی بدنمون کمتر یا در واقع چه تغییری کرد، این به چه صورت از نظر مزاج تأثیر میگذاره. خدمت شما عرض کنم مثلا پس الان ما گفتیم که مثلا اگر چربی زیاد بشه چی میشه؟ رطوبت بدن زیاد شده و شخص میبینه همش خوابالوده، پف داره. خب ما خیلی راحت که در واقع به شرطی که خود شخص هم همکاری کنه، میگه خب شما این موارد رطوبتی یا مثلا چیزای چرب رو نخور، این رطوبتش میاد پایین. اگر شخص در مصرف چیزای خشک کننده زیاده روی کنه یا غلبه خشکی بر مزاجش حادث بشه، مثلا انواع غذاهای حاضری و آماده و همون ادویجات اگه زیاد مصرف کنه و عدس و بادمجان و اینجور چیزها، مخصوصا تو فصلهای خشک مثل پاییز مثل زمستان، خب اینا میبینن که موهاشون انگار خشک‌تر شد، مجعد شد، بگرفتن پیچ خورد موهاشون، خشکی برش غلبه کرده. راهش چیه؟ چیزای رطوبتی، روغن مالی ها در حمام یا غیره، مصرف چیزهای مرطوب تر، رطوبتی تر، گاهی لبنیات، کاهو، خاکشی و غیره رو داشته باشه. اما معتدل ترین عضو ما پوست هست که نسبت به اعضای دیگر معتدل تره و خاطر همینم معاینه و اینها و مخصوصا پوست دست، از پوست دست و نوک انگشتان استفاده میشه. به خاطر همین ما وقتی که در واقع مریض میاد پوستش لمس میکنیم و یکی از علائمی میذارم که قبلا گفته بودم برای تشخیص مردم از گفتن همین محل لمس یا لمس پوست هست که ببینیم این یا گرمتر از حد طبیعی سرد، حد طبیعی و اینها. و خیلی جالبه بدونید که تک تک اعضا جدا جدا میتونن چی بشن دچار سوء مزاج، یعنی که شخص مزاج پایش گرمه و خشکه، خیلی خوب در حالت سلامتی هم هست، ولی اون قلبش دچار سوء مزاج شده یا معدهش جداگانه دچار سوء مزاج چی شده، مثلا زرد شده. میگه آی دکتر من چیز گرمیجات که میخورم حرارت هم میره بالا و عرق ریزش و اصلا خوابم نمیبره و اینا، ولی برای معدم خوبه.
درسته.
اما خنکیجات که میخورم یه فقط کافیه من یه کمی آب زیادتر بخورم یا اگر مثلا یه خیاری چیزی بخورم دیگه ترش کردن و نفت پدرم در میاره. این ببینید، پس یک عضو میتونه جداگونه در بدن یک عضو به چاره سوی مزاج بشه که حالا ما دونه دونه که خواهیم گفت برای مردم روشن میشه که ما چی کار میکنیم در عمل. و باید توجه داشته باشیم که مزاج کلی بدن چیزی نیست برایند مزاج تک تک اعضا و مخصوصا اعضای مهمتر، اعضای شریف یا رئیسی که گفتیم به دیدگاه طب سنتی، مثلا قلب، کبد، مغز و حالا در مرحله بعدی معده از یک دیدگاه، اینها مزاجشون هرچی باشه با هم تعاملشون و برایندشون با هم مزاج کل شخص رو، بدن شخص رو میسازه. مثلا کسی که مزاج قلبش گرمه، گرمتر نسبت به سایر مردم و همچنین کبدش، این شخص کل بدنش هم احتمالاً گرم میشه و مزاجش گرمه و یا برعکس. من با توجه به اینکه دیگه حالا وقتم فکر می‌کنم رو به اتمامه،
درسته،
ما در این جلسه سایر کلیات اعضا رو گفتیم، اینکه تو بدن کدوم عضو اصلا گرم‌تره، سردتره، خشک‌تره و رطوبتی‌تره اینا رو گفتیم، اینکه کدوم اعضا مهم‌ترن، کدوم اعضا اهمیتشون کمتره عرض شد و اینکه نگران نشن مردم اگر طی درمانشون به اعضای با اهمیت کمتر مشکلی ایجاد شد، این در حال اصطلاحاً دفعه و در حال بهبوده. ما انشالله اگر الان سوال نکته یک هست که بفهمید، اگر نه که ما انشاءالله از جلسه بعد میدیم راجع به مغز صحبت میکنیم و علائمش رو از این نظر که اگر مغز به سمت گرمی بره، پس در راسته همین چیز گران گفتم، یعنی که ممکنه یک عضو مزاجش تغییر کنه و ما توی این موارد رو همون عضو تمرکز میکنیم. اگر مزاجش به سمت گرمی بره چه علائمی داره؟ چشم سرخ میشه و غیره. یا اگر مزاجش به سمت سردی بره چی میشه؟ خب حالا چه کنیم؟ یعنی مثلا ما الان یه علائمی پیدا کردیم با توجه به چیزایی که انشالله ما اگه زنده بودیم هفته بعد یا حالا هر جلسه‌ای که بعد خواهیم داشت خواهیم گفت، حالا که مثلا مغز این شخص یا من خودمو بیام بشناسم مغزم به سمت گرمی رفته به هر علت که علتشم خواهیم گفت انشالله، چه کنم که دوباره برگرده به حالت عادت قبلیش،
دو
که دوباره خوابم خوب بشه و علائمش برطرف بشه، بتونم زندگیمو داشته باشم و اون رسالت های خودمو انشالله وظیفه‌مو خوب انجام بدم.
اتفاقا با توضیحاتی که فرمودید استاد میرغزنفری، شاید اولین سوالی که به ذهن عزیزان شنوندمون برسه همین باشه که من مزاج پایم یه چیزیه اما مزاج اعضا یه چیز دیگه است، حالا برای درمان چیکار بکنم که مزاج کلیم دچار اختلال نشه. درست.
خیلی شایعه سوالات چایه و
انشالله مهارت حد به ضرر خواهیم. انشالله ما انشالله پنج شنبه 24 آذر ماه در خدمت شما خواهیم بود.